بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در علم اجمالی بود که وجه انحلال علم اجمالی در صورت دوران بین اقل و اکثر چیست؟ زیرا ما در امارات و همچنین در مخصصات در این باره مبتلای به این جهت هستیم که عدد مخصصات و امارات دائر است بین اقل و اکثر، و همین دوران اونها بین اقل و اکثر موجب شده است که برای فحص کردن از عرشبت که امارات در مقابل اصول عملیه و فحص از مخصصات در مقابل عرشبت که اطلاقات. در اینجا شبهه در همین شد که فقها با اینکه ما نحن فی قاعدتاً باید مرحل بشه علم اجمالی، چون دائر است بین اقل و اکثر، بعد از آنی که ظفر پیدا کردن یعنی مطلع شدن به قدر اقل، قاعدتاً باید علم اجمالی مرحل بشه و در زائد رجوع کنن به براعت. و حال اینکه این چنین نیست عملاً، بلکه فحص را ادامه میزن تا آخرین جایی که مطمئن بشن به اینکه اماره ای در بین نیست. در اینجا عرض کنم که جوابی که از لسان محقق نائلی قدس الله نفسه خواستیم بدیم، که تقریبا دلیل سوم در اعتقاد ما میشه، این است به اینکه ایشون میفرماد علم اجمالی فقط به اقل و اکثر منحل نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه ما دو علم اجمالی داریم، یا به تعبیر دیگر در علم اجمالی گاهی دو عنوان پیدا میشه. تارتاً عنوان عدد است لا غیر، مردد است بین 100 و 150. اگر این چنین باشه، بله منحل میشه به قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه و تمام میشه مطلب. و اخرى علم اجمالی دائر می شود تحت، یعنی مأمورون به، و طرف علم اجمالی عنوان خاصیه، به این معنا تحت امر قرار می گیره. عدد نه که عدد را ما لحاظ کنیم، و عدد اگر منحل شد به اقل و اکثر در زائد براعت باشه، تحت عنوان خاصی میاد. به این معنا اینی اعلم به وجود امارات و وجود مخصصات در کتب معتبر شیعه نفرده و رسائل. عنوان این خواهد اگر بود، علم اجمالی عنواندار شد غیر از عنوان عدد، عنوان خاصی، عنوان مکانی به خود گرفت. این قاعده احتیاط پیش میاد، براعت نیست در کار. چرا؟ یعنی باید شما اونقدر فحص کنید پاسخ این را بدید که من مطمئن شدم که در این کتاب دیگر روایتی نیست که مربوط باشه به اون مسئله ای که میخوام استنباط کنید. این عنوان موجب بشه از برای احتیاط. فرق بین دوران عددی به تعبیر ما و دوران عنوانی. عنوان اگر تحت امر آمد، مثال زدیم دیروز، تارسن میگد بر اینکه به این عددی که فرض کنید مردد است بین 100 و 150 در مدرسه زندگی میکنن به اینها این وجه را بده و اخران میگه من فی المدرسه بده به اونهایی که در مدرسه هست عدد مطرح نیست عنوان مطرحه اگر چنانچه عنوان مطرح شد بنابراین باید شما دنبال اون عنوان بروی تا مطمئن بشی به امتثال فالفرق بین العدد والعنوان در اینه در عددی ترجع الى البراءه و در عنوانی لابد لک من الاحتیاط و دلیل بر اون هم سیره علماست سیره علما بر این است که میرن تا احتیاط یعنی بازم ببینیم ورق بزنیم بابی مناسبی در این مسئله هست اونم ملاحظه کنیم شاید در اونجا یه روایتی باشه اینو برای چی انجام میدن چی موجب میشه این دنبال کردن اگر علم اجمالی است که منحل شد عدد تمام شد اقل و اکثر شد این که میرن دنبال این کار برای خاطر همین جهته این تا اونجا بیان کردیم الا اینکه سید الاستاد در تعلیقه در ادوات ایرادی میکند به استادشون میگن بله الامر کما تقول ولیکن این در صورتی است که خود اونها یعنی خود اون کتاب امرش دائر بین اقل و اکثر نباشه اگر خود کتاب امرش دائر بین اقل و اکثر شد انحلال در اونجا قهری است ما تارتا میگیم برای اینکه اون عنوان عنوانی است که این طوریه خب همونطور که میفرمایید ولی اگر عنوان عنوان مخصص شد عنوان مخصص اگر دائر شد بین اقل و اکثر عنوانش باز مخصص هست ولیکن مخصصی است که در این کتب خود این کتب امرش دائر است بین اقل و اکثر و به عبارت اخرى الانحلال ليس باختیار الله اگر خود این مخصص ما فی الکتب تحت عنوان ما فی الکتاب امرش دائر بین اقل و اکثر شد در اینجا انحلال انحلال قهریه نمیتوانیم میگیم انحلال نمیشه چون انحلال خود به خوده ما اگر صدتش رو پیدا کردیم در مازادش انحلاله بله بفرمایید
ما داشتن قاعده میسور و معسور چه نیازی هست ما این شروع اقل و اکثر و انحلال و عرض کنم عدد و انوان رو مطرح کنیم ما قاعده میسور و معسور داریم المیسور لا نترک بالمعسور اگر این قاعده را ما اعمال کنیم نیازی به این انحلال و علم اجمالی و امثال این نخواهد بود
خب میگه میسور برو جلو ما هم نمیگیم به آسان حرج ما هم همین نمیگیم میرم گفتیم نمیگیم تا آسان حرج تا مقداری که میسور هست ما را این گفتیم نمیگیم آسان حرج نمیگیم اینکه شما قادر نیستید برید جلو حتی المیسور ما همین میگیم منتها
از اول ملات را همین قرار
بدید ببینید اجازه بدید ما بحث در این دلیل داریم میکنیم ما بحث ما شش دلیل میخوایم اقامه بکنیم برای عرض کنم وجوب فحص یک عنوان دادیم و اون لزوم فحص از مخصصات و امارات نسأل به ای دلیل دلیل اول عبارت بود اول دلیل دوم عبارت بود قاعده اشتراک دلیل سوم این است که مرحوم میرزا داره همین که جواب میده در مرحله اولا که در هر دو را میخواد جواب بده این جواب تا برسیم سر جواب ها ما میخواییم دلیل بر فحص رو پیدا کنیم ما نگفتیم شما خود تونی میدازید به اصول حرج قائل میگه علم اجمالی علم اجمالی انحلالیه انحلال نتیجهش اینه که فوری برسه به براءت مرحوم میرزا میگه نه انحلال عددیه انحلال اگر در عدد بود قبوله زبران بین عدد شد 100 تا 150 در اینجا ما علم اجمالی که داریم به عنوان خاصی فی الکتب به عنوان فی هذا البلد به عنوان فی هذا المدرسه عنوان خاص داره امر تحت او قرار گرفته یا بگو علم اجمالی شما تحت او قرار گرفته جواب اینو باید بدی میگه خب باید برو جلو تا احتیاط احتیاط نمیگیم اصفه حرج به مقدار میسور به قول شما به مقداری را که ممکنه شما باید احساس میکنیم. ما نگفتیم مصر حرج.
ما میگیم راه را چرا طولانی کردن؟ از اول میگم که فرض کن بلمه.
از اونم باید بپرسید که شش دلیل قبول میکنن. این ما نباید جواب بدیم.
فرض کن بالمیسور. اگر گفتیم فرض کن بالمیسور دیگه لازم.
حالا میرسیم. میرسیم. اجازه بدید ما الان به یک جواب میرسیم. شما را قانع میکنیم. به این که خیلی زحمت نکشید و اجازه بدید میرسیم به همین نتیجه شما. خب عرض شد که پس بنابراین انحلال قهری شد. سیدنا استاد میگه بر این که تو شما از نام و نشان میخواهید که بگوید لا ینحل، بله ما قبول داریم در جایی که امرش داره بین اقل اکثر نباشه. فسمع لما یقول، میگه بر این که بیام و یک فرضیه ای من برات فرض کنم در تعلیقش داره ایشون، که اونی که عنوان داره امرش داره بین اقل و اکثر نیست، اونجا انحلال نمیشه. شما میخواید بگید چون عنوان داره بنابراین انحلال نداره. ما میگیم اگر عنوان دار دارای اقل و اکثر بود انحلال قهریه، ولی یک جا ما داریم که عنوان دارد و منحل نیست. این در صورتی است که اقل و اکثر نباشه. مثال میزنه، مثالش رو توجه بفرمایید. میگه اگر شما یک 10 تا اناء دارید، علم اجمالی دارید به این که این 10 تا یکی یا 2 تا یا 3 تاش نجسه، اینو بگو علم اول. شو علم دوم، اعلم به اناء نجس فی البین و هو اناء زید، مشخص زید، زید یکیه، این علم دوم. افرض علم سوم، قامت البینه او علمنا اجمالا به ان هذا الاناء نجس. علم سوم، این علم سوم که معین کرد علم اول را حل میکنه. علم اول که دائر بود بین یک اناء و دو اناء و سه اناء شد در این معین، این علم سوم علم اول را حل میکنه، ولیکن نسبت به زید جرأت نداره. یعنی نمیتونه بگه حالا اناء زید. چرا؟ کلی جواب داده، گفته حالا نجسون، اما اناء زیده نمیدونه. بنابراین عنوان لا ینحل شد، یعنی یجب علیک الاحتیاط. نتیجه این خواهد شد تحت عنوان اناء زید باید از کل ما بقیه احتیاط کنی، الا اون یکی که قامت علیه الاماره، اونی که اماره گفت نجس معینه. خب این هیچی، بقیه رو چی؟ از بقیه نمیتونی شما قاعده طهارت اجرا کنی. چرا؟ چون علم اجمالی دارید که اناء زید جز اونها هست. اناء زید هم حل شدنی نیست، مشخص در یک اناءه، پس از کل باید احتیاط کنی. این میشه احتیاط. این میشه عنوانی که سبب شد از همه احتیاط بکنم در جایی که اون مشخص اقل و اکثر نیست بلکه معین است، احتیاط در اونجا. این رو مراجعه کنید عزیزان در تعلیقه ایشون در عدد و تقریبا. از این هم بگذاریم. المرحله ثانیه در بیان عرشبت که محقق نائینی میگد بر اینکه خب این جواب مشترک بود بین دو عنوان، یعنی بین عنوان امارات و بین مخصصات، که امارات در مقابل اصول و عرض کنم که مخصصات در مقابل اصلاحات. حالا دو جواب میخواد بده، یکیش مال اماراته، یکیش هم مال مخصصاته، که اینها از نظر عدل ما پنجم و ششم، چهارم و پنجم میشه در نظر عددی که ما شمردیم. اول میره به سراغ امارات در مقابل اصول عملیه. میگوید بر اینکه محقق نائلی عنوان میکنه، بعد استاد هم اینا تایید میکنه، میگه وظیفه مولا جل جلاله از راه لطف این است که احکامی جعل کنه. قطعاً. چرا؟ برای هدایت بشر. برای هدایت بشر وظیفه الهی. حالا تعبیر به وظیفه دیگه ناچاریم بگیم، میگیم قاعده لطف یا هر چی. حالا ایشون تعبیر میکنه وظیفه مولا این است که احکامی جعل کنه و این احکام را به یک طریق متعارفی این را عرض کنم که در سطح اختیار مردم قرار بدهد. چرا؟ برای خاطر اینکه مردم احتیاج دارن به یک هدایت صحیحی و این جواب این احتیاج هست. جواب این احتیاج به این کیفیت هست. این وظیفه مولا. و اما وظیفه عباد چیه؟ وظیفه عباد این است که دنبال این باشند که مولا از اونها چه میخواهد، دنبال و فحص کنن از اراده مولا که مولا نسبت به اونها تکالیفی داره یا نداره، یا ما همطور هر جمعه هر هستیم و تکلیف نداره. این هم وظیفه اینها هست. نتیجتاً چه خواهد شد؟ پس بایستی که فحص کنند، فحص، ما فحص رو میخواییم دیگه، فحص کنند عباد از اون چرا که رضایت مولا در اونها هست، این رو به دست بیاورند. بله، هیچ کدوم این هیچ اشکالی نداره، این قاعده اینطوری هست. فحص هم به مقداری که ممکن باشه و به مقداری که میسور باشه. این را ایشون جواب می‌دهد، عرض کنم به حضورتون که به عنوان استقلال عقلی از فحص امارات در مقابل اصول عملیه. امارات خواسته های مولا رو میگه دیگه، در مقابل اصول عملیه. اصول عملیه میگه البراءه، اماره میگه نه، هادا یجب و هادا یحرم. یجب و یحرم مولا را وظیفه دارد مولا بگوید و عبد از او فحص کنه. قبول این حرف؟ بله، این استقلال عقلی است. این یکی از وجوهی است که از برای فحص کردن از امارات گفته شده. سید استاد در حاشیه میگه بسیار حرف خوبیه، من این حرف را قبول دارم، ولیکن مولانا این چه به اختصاص میدی به امارات؟ خب مخصصات هم همینطوره، مخصصات هم مبین ارادات مولا هست. مولا وقتی عامی را میگوید و بعد تخصیص میزند، خب این تخصیص هم مبین اراده مولاست. امارات در مقابل اصول میگه اصل براءت جاری نیست، این حرامه. اصل براءت جاری نیست، این واجبه. قبول. فحص کردم رسیدم به این. خب این در مخصصات هم هست. احل الله البيع، اطلاقش میگه تمام اقسام بیع جائزه. خب اگر تخصیصی آمد که حرم الربا، خب اونم باید نگاه کرد دیگه. تخصیصی داد که بیع فرض کنی سبی جائز نیست، اونم باید بگه. بیع فضولی فرض کن جائز نیست یا جائز هست، اونم باید بگه. همه اینا بیان احکام میکنه. خب این نتیجه اشکال تقریبا چه ارز کنم؟ اشکال است که چرا اختصاص میدی؟ نتیجه این میشود که این دلیل، دلیل عقلی است از برای فحص و مورد قبوله. دلیل ششم یاد میشه در بیان ما، یا پنجم، حالا درست یادم نیست. این دلیل، دلیل بسیار خوبی است از برای این جهت که ما وضو به فحص را هیچ دلیل دیگری لازم نداریم و همین دلیل بهترین دلیل هست برای این معنا. این هم این دلیل. مرحله سوم در کلام مرحوم نائینی عبارت است از فحص در بله عبارت است از فحص در مخصصات در مقابل عرشبت که عمومات و مقدمات حکمت که انشاءالله اون رو بعد بیانیم.